أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در ابتدای باب معرف بودیم، مقدماتی رو مرحوم آقای مظفر اینجا بیان کردن برای اینکه برسن به اون مسئله تعریف. این مقدمه رو ایشون خیلی آموزشی به این شکل مطرح کرد که هر وقت ما به لفظ یه چیزی برمیخوریم، پنج تا مرحله رو طی میکنیم. یه مرحله سوال از لفظ اون چیزی که معنی لغوی این لفظ چیه، یه مرحله سوال از حقیقت اون معناست که ایشون به این گفت مای شارحه، یه مرحله سوال از وجود اون شیه چرا هست که ایشون به این گفت حل بسیطه، که بعد فهمود که اگه ما رو مؤخر از حل کنیم میشه مای حقیقیه. یه مرحله چهارم و پنجم هم مونده که امروز میخوایم انشاءالله بپرسیم و مطرح بکنیم. مرحوم آقای مظفر میفهمه چهارمین مرحله‌ای که برای شی بعد از شناخت وجودش، یعنی بعد از اثبات وجودش و شناخت هویتش مطرح میشه، سؤال از اوصاف و اعراض و مطالبی که برای اون شی ثابت میشه، یعنی چه خواستی داره اون شی. حالا من شناختمش، میدونم اون شی هم هست، چه خواستی برای او ثابت میشود. به این سوال های مظفر میفهمد که بهش میگن حلیه مرکبه. فقط من مظفر نمیگه، خیلی ها میگن حل مرکبه. حل بسیطه سوال از اصل وجود شی بود، حل مرکبه سوال از چیه؟ سوال از ثبوت سایر اشیا برای اون شیعه. دقت کردید؟ پس یه حل بسیطه داریم، اصل خدمت شما که عرض بکنم وجود اون شیعه. یه حل مرکبه داریم که چیه؟ اثبات صفاتی برای اون شیعه. لذا من یه بار میپرسم که حل شمس و موجودتون، آیا خورشید موجوده؟ یه حل بسیط است، اصل وجود خودش دارم میپرسم. یه بار از ثبوت وصفی برای اون میپرسم، حل شمس و هارتون، آیا خورشید داغه؟ این سوال از یه اوصافی برای اون که این داغ بودن خودش میشود وصف او. این حل دوم بهش میگیم حل مرکبه. خیلی خوب. المرحله الرابعه وهی طلب و تصدیق به ثبوت صفت او حال لشی. طلب تصدیق برای ثبوت یه صفتی یا یه حالتی برای اون شی. و یسأل عنه به حل ایزن، این رو هم با حل میپرسن، مثل مرحله ثالثه. ولیکن تسمى هذه حل المرکبه. به این میگیم چی؟ میگیم حل مرکبه. چرا؟ لانه یسأل بها عن ثبوت شیء لشیء بعد فرض وجودی. چون اینجا سوال میپرسیم از ثبوت چیزی برای چیزی، بعد از این که چی؟ بعد از اینکه اصل وجودش رو مفروض گرفتیم. بعد فرض وجودهی، بعد از اینکه اصل وجودش رو، یعنی حل بسیطش رو پرسیدیم و فرض کردیم که موجوده، حالا داریم از صفاتش میپرسیم. ول بسیطتو یسأل بها عن ثبوت شیء. فقط تو حل بسیط فقط ثبوت خود شیء رو میخواستیم کار کنیم. خواهش میکنم دو تا اصطلاح رو یاد بگیرید. پس اصل وجود شیء میشه حل بسیطه، سوال از اصل وجود شیء. سوال از وجود و تصدیق به اوصاف برای شی میشه حل مرکبه. خب مثل چی؟ بله، فقط فیقال للسؤال بالبسیطه، مثلا هل الله تعالی موجود؟ آیا خدا موجوده؟ این حل بسیط است. ولی سؤال بالمرکبه بعد از ذلك، هل الله تعالی الموجود، اون خدای موجود، این موجود وصف اللهه. حالا خبر مریدون، آیا خدا اراده هم دارد؟ این داریم از اوصاف خدا میپرسیم. فاذا اجابك المسؤول عن حل البسيطه او المركبه، وقتی که پرسش تو رو پاسخ داد. ببینید معنای لفظ رو فهمیدی، شمس معناش چی خورشید، حقیقتش هم فهمیدی، فهمیدی هم وجود داره. حالا یه سری اوصافی رو پرسیدی ثابت شد برای این، مثل گرم بودن و و و و. سوال بعدی که به صورت طبیعی میری سراغش چیه؟ اینه که چرا خورشید هست، یا چرا خورشید داغ است، یعنی هم میتونی سوال از حل بسیطه بپرسی هم حل مرکبه ها. یعنی علت این چیه؟ ببینید یه بار از اصلش میپرسی هست یا نه، یه بار میگی چرا هست، یعنی علت میخوای، کار فلسفه است. به این میگن مطلب و لم، لما ذالک الشیء موجودون، یا لما ذالک الشیء الموجود مثلا هارون. این میشه آخرین مطلبی که اینجا ما میپرسیم. و هی طلب العله، مرحله خامسه چیه؟ طلب علت. طلب علت، خب که چه اتفاق میفته توش؟ اما علت الحکم فقط، یا فقط علت حکم، ای البرهان و علا ما حکمه به المسئول فی جواب انحل. یعنی میخوایم بدونیم که برهان بر اون چیزی که مسئول، یعنی کسی که ازش سوال پرسیدیم حکم کرد، برهان بر اون چیه؟ ما یه سوال پرسیدیم دیگه، از حل سوال پرسیدیم، مسئول یه پاسخی به ما داد، کسی که ازش سوال پرسیدیم دلیل و برهان بر اون پاسخ چیه؟ او علت الحکم و علت الوجود معن. دوستان ببینید، ما در علتیابی دو مدل علتیابی داریم. اصل این رو انشالله در تفاوت برهان لم و ان در صناعات خمس میخونید. ببینید ما یه بار صرفا دنبال اینیم که چرا تصدیق کردیم، علت تصدیق، علت تصدیق من به فلان مطلب چیه، اینم با لم میپرسم، لمه. یه بار نه، علت اصلا وجود همون حکم رو میخوام بپرسم. ببینید من یه بار میبینم که آهن سرخ شده، درسته؟ میگم این آهن داغ است. بعدی که ازم میپرسه لمه هذا الحديد حار، چرا این حدید حاره؟ من علت حکم و گاهی بهش میگم. علت حکم یعنی چی؟ یعنی میگم چون که قرمز بود این نشانه حرارت، این علت حکم منه. یعنی من از قرمزی این پی بردم به حکم حرارت، به تصدیق حرارت. خب اما یه سوال، آیا در واقعیت و وجود عالم، تکوین عالم، این سرخی علت حرارت یا معلول حرارت؟ معلول حرارت. یعنی علت سرخی حرارت، نه علت حرارت سرخیه. لذا علت وجود سرخی چیه؟ حرارته. علت وجود حرارت همین چیزی هست مثلا. اما علت تصدیق من گاهی یه چیزیه که در وجود و واقع عالم معلوله، گاهی یه چیزی که در وجود و واقع عالم علت. دقت کردید؟ لذا علت حکم غیر از علت وجود، بله گاهی با هم جمع میشن. یعنی هر وقت شما علت وجود رو پی برده، قطعاً به حکم میرسی، همون علت وجود علت حکمه. یعنی اگه پی بردی به اینکه این آهن داغه، ببینیش یا نه، میگی سرخ شده مثلا، تغییر رنگ داده. چرا؟ چون اون علت است، اون معلول، و تو وقتی که علم به علت داری، علم به معلول هم پیدا میکنی. درست شد؟ خب اما گاهی نه، گاهی فقط علت علت حکمه. بستگی داره کدومشو تو این لمه، تو این سوال مد نظر داشته باشیم. بر همین اساس برهان ها بعدن. دوستان لم، این لمه پاسخش میشه برهان، چون لمه اگه بدیهی بود که دیگه لمه پرسیدن نداره، که دیگه جوابش معلومه. لمه اونجای معنی داره که پاسخ ما نظریه، تصدیق ما نظریه. بذار بریم سراغ برهان. اگه برهان من فقط علت تصدیق و علت حکم رو داشت، میشه برهان انی، بعدا میرسیم تو باب صناعات خمس. اگه هم علت تصدیق بود و هم علت وجود و واقع بود، میشه برهان لمی. المرحله الخامس عرض کردیم دیگه، فرمود که وهی طلب العله، اما علت الحکم فقط، ای البرهان علی ما حکم به المسئول فی جواب انحل. چرا تو گفتی نعم؟ وقتی ازت پرسیدم چرا گفتی نعم، علت حکم تو چی بود؟ او علت الحکم و علت وجود معن. گاهی علت حکم و علت وجود با هم. دوستان هر وقت علت وجود داریم، علت حکم داریم. برای همینم یه دوباره امای دیگه اضافه نمیکنه، علت الوجود فقط. امکان داره جای علت حکم داشته باشیم، علت وجود نداشته باشیم، درست؟ اما هر جا علت وجود داریم، علت حکم هم داریم. خب لتعرف السبب، کجا بود؟ بله، و هی طلب العله، عرض کردم اما علت الحکم فقط، او علت الحکم و علت الوجود معن با هم. لتعرف السبب فی حصول ذلک الشیء واقعا. چرا این سوال میپرسی؟ تا علم پیدا بکنی، معرفت پیدا بکنی به اون سببی که واقعا اون شیء رو حاصل کرده. فی حصول ذلک الشیء واقعا، آقا بالای واقعا بنویسید یعنی خارجن و وجودن. این فرق میکنه با علت حکم. علت حکم شما گاهی به یه دلیلی تصدیق میکنید ولی اون دلیل دلیل واقعی اثبات شیء در خارج است. مثل همون مثالی که در مورد حرارت و سرخی فلز زدم. خیلی خوب. مثلا شما از بارش باران پی به وجود ابر میبرید، یعنی علت تصدیق ابرت میشه بارش باران. فرض کن ابر رو نمیبینی، فقط داری بارون رو میبینی، اما در واقعیت عالم کی علت کیه؟ ابر علت باران، نه باران علت ابر. فتقول لطلب علت الحکم مثلا، حالا دو تا مثال میزنم آقای مظفر، مثلا میخوای علت حکم رو بدونی، چی میپرسی؟ اونجایی که پرسیدی که هل الله تعالی مریدون، چی میپرسی؟ لما کان الله تعالی مریدن، چرا خدا مریده؟ یعنی چرا چون این حکمی کردید؟ استدلالتون چی بود؟ و تقول مثلا لطلب علت الحکم و علت الوجود معن، گاهی میخوای در مورد علت وجود و علت حکم با هم بپرسی. مثلا چی میپرسی؟ لما کان المغناطیس و جاذبن للحدید، چرا مغناطیس جاذب حدیده؟ چرا؟ یعنی هم علت تصدیقتو بگو چرا جاذب بودن رو برای مغناطیس ثبت کردی، و همین که واقعا علت وجود چرا مغناطیس علت جاذب بودنه، مگه چه خصوصیتی توشه؟ خب کما لو کنت قد سألت، ایشون میگه مثلا مال کیه؟ مال این که قبلا پرسیدی هل المغناطیس جاذب للحدید، پرسیدی که آیا مغناطیس جاذب حدیده. بعد فعجاب المسئول به نعم، طرفم پرسید گفته که چی؟ نعم. حالا فإن حقك أن تسأل الثاني عن العلة، حالا توی مرحله دوم از علت میپرسی. فتقول لما، لما میپرسی. خب دوستان چرا لما کان الله تعالی مریدن شد طلب علت حکم، ولی لما کان المغناطیس و جاذبا للحديد شد علت حکم و وجود معن؟ آیا فقط در حد مثال آقای مظفر داره مطرح میکنه یا واقعا دو تا مثال با هم دیگه فرق میکنن؟ یه تأملی کنید و اگه پرسش پاسخی براش داشتید به بنده هم بفرمایید. تلخیصون و تعقیبون. خب آقای مظفر حالا اینجا یه کمی اصطلاحات رو توضیح میده، آسونه با هم میخونمش سری، آسونه اینجا. زهرم ما تقدمه ان ما، مطلب ما بود ما، لطلب تصور ماهیت شی، ما شارحه بود برای تصور حقیقت و ماهیت شی. و تنقسم الى الشارحه و الحقیقیه، تقسیمش اون ما شرح و لفظی گذاشتیم کنار رو اولی، به مای شارحه و مای حقیقیه. مای شارحه مال کی بود؟ قبل الوجود بود. مای حقیقی مال بعد الوجود، این بعد حل بسیط است. و یشتق منها مصدر صناعیان، از این ما یه مصدر صناعی اشتقاق میشه، مصدر صناعی بسیار معروفی بهش میگیم چی؟ فیقال ماییه، ماییت یا همون ماهیت. و معناه الجواب عن ما، بله این مال ما ماهیته، یعنی بعد ماهوه بشه که بشه ماهیت. حالا میرسیم اون ماهیت یعنی چیستی؟ کما ان ماهیه مصدر صناعی من ماهوه، بیشتر این استفاده میشه. ماهوه مصدر صناعیش میشه چی؟ میشه ماهویت، میشه ماهیت. درست شد؟ ماهیت این مال ما. ایو چی؟ و ایو لطلب تمیز شیعه اما یشارکه فی الجنس تمیزن ذاتیان و عرضیان بعد العلم به جنس. ایو هم گفتیم مالی که علم به جنس داری، طلب فهم خاصه یا فصل میکنی، میگه ایو الحیوان هازا، مثلا طرف میگه زاهکه، میگه ناطق، برای تمیز یه شیء از اشیاء دیگه‌ای که با این شیء در جنس مشترکن. حالا تمیز ذاتی که به فصلی یا تمیز عرضی که به خاص است. خب این هم ایو. حالا حل، مطلب و حل چیه؟ و حل که اینو دوستان تحت عنوان رؤوس سمانیه هم اوائل هر علمی می آوردن ها، اینا که داریم می خونیم در واقع همون ها، سال مظفر اونجا رو علم این رو پیاده می کردن. اصل مطالب سلاستون علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و علم که سه تا مطلب اصلی بود، پنج تا مطلب دیگه هم بود، رؤوس سمانیه، رؤوس هشتگانه علوم، مخصوصا تو منطقه از این خیلی بحث بود، قدما هم تمام علوم رو اینطوری تعریف میکردن، توضیح میدادن. حل چی؟ و حل تنقسم الى بسیطتن و یطلب بها التصدیق بوجود الشیء او عدمه، یا او عدمه، و به واسطه اون طلب میشه چی؟ تصدیق وجود عدم وجود اون. آقا مثلا آقا آیا غول موجوده یا نه؟ میتونه طرف بگه نه، لازم نیست جواب حل همیشه بله باشه. و مرکبه الا بسیطتن و مرکبه. مرکبه چی بود؟ بعد از اینکه فرض میکنه اون وجود وجود دارد، اوصاف و حالاتی برای اون میخوایم تصدیق کنیم. و یطلب به حد تصدیق و به ثبوت شیئن لشیئن او عدمه. آه پس بالایی تصدیق و شیئن بود، این تصدیق و شیئن لشیئن. بله کنارش بنویسید، این بعدا در قاعده فرعیه در فلسفه خیلی به درد ما میخوره. قاعده فرعیه رو میشه حالا جورتر تو خود منطقه اشاره بهش میکنه. و یشتق منها مصدر صنائی فیقال الحلیه، حلیت یا اوتا اضافه میکنیم به حل، مصدر صنائی درست میکنیم. مثلا یکی از خودمونه دیگه، جاهلیت مثلا. البسیطه اول مرکبه، لذا به اولی میگیم حلیه بسیطه، به دومی میگیم حلیه مرکبه. آخریش چی بود؟ و لما مطلب لم یطلب بها تارتا علت تصدیق، فقط گاهی فقط علت تصدیق رو میپرسیم. و اخرى علت تصدیق و الوجود معن، گاهی هم علت تصدیق هم علت وجود. مثالش رو عرض کردم، مفصلش در تفکیک برهان لم و ان در صناعات خمس انشاءالله میخونید. و یشتق منها مصدر صنائی، و برای این یه مصدر صنائی اشتباه میکنیم، باز بهش میگیم چی؟ فیقال لمیه به تشدید المیم و الیا، مثل کمیه من کم الاستفهامیه. میگه چطور کم رو میکنید کمیت؟ لمه میشه لمیت. فمعنا لمیت و شی علته، معنای لمیت شی علیت و علت بودن اوه. خیلی خوب، در واقع علیته ها. حالا من میگم این نسخه که جلومه تصحیحش کردم، همون علیته هم میتونه درست باشه. خب فروع المطالب، فروع المطالب هم خدمت شما که عرض بکنم چیه؟ عرض کردم اینها در تعریف علوم و تعریف اشیا یه اصول داشتن یه فروع. اصول همون اصول مطالب، اصول مطالب سلاستان علم، مطلب و ما، مطلب و هل، مطلب و لم. حالا ایام اینجا ذیل ما تعریف شد، اما غیر از اون، غیر این اصول مطالب که اصول مطالب بوده، مطالب فرعی دیگه هم است که به اهمیت اونها نیست، ولی اینا رو هم بحث میکنن در مورد اشیا. ما تقدمه هی اصول المطالب، اینا که گفتیم اصول مطالبه. دوستان مطالب جمع همون مطلب ها، مطلب و ما، یعنی مطالبی که در جواب ما گفته میشه مطلب و حل، مطالبی که در جواب حل گفته میشه مطلب و لم، مطالبی که در جواب لم گفته میشه. حالا مطالب دیگه هم داریم، مطلب و کم داریم، مطلب و چند تا مطلب دیگه هم داریم. التی یسأل عنها به تلک الادوات، که با اون ادوات یعنی حل و ایوب و لم و ما پرسیده شد. و هی المطالب الکلیه التی یبحث عنها فی جمیع العلوم، تو تمام علوم بعد از این سه تا مطلب بحث بکنیم، که اون علم موضوعش، اون علم اصلا چرایی ها رو و علیت رو تو اون علم میپرسیم، چیستی ها رو تو اون علم میپرسیم، و وجود رو. و هناک مطالب اخرى یسأل عنها به کیف و عین و متا و کم و من، مطالب دیگه ای داریم که با چی از اونها میپرسیم، کیف و عین. کیف حالا بعدن میخونیم انشاءالله، چند بارم از کم تو مقولات به کیفیت اشیا بستگی داره، که حالا کیفیت رو بعد تو فلسفه بکنید. و عین به جهت مکان اشیا، و متا زمان اشیا، و کم کمیت اشیا، و من مطلب و من هم توی این خدمت شما که عرض بکنم مطالب مهم بوده که به مؤلف اون علم و اینها مثلا ربط پیدا میکرد. عرض کردم آقای مظفر اینو اینجا داره میاره، ولی اینو قدما رو خود کل علم پیادش میکردن. و هی مطالب و جزئیه، اینا مطالب جزئیه، نه انها لیست من امهات المسائل بالقیاس الی المطالب الاولى، این جزء مطالب اصلی نیستن، یعنی اینطور نیست که اگه فهمیده نشن دیگه اخلال وارد بشه به فهم ما و معرفت ما. لعدم عموم فائدتها، چون فایدهش عمومی نیست. فان ما لا کیفیت له مثلا لا یسال عنه بکیف، اون چیزی که کیفیت نداره از کیف او سوال نمیپرسیده نمیشه. و ما لا مکان له او زمان له لا یسأل عنه بعین و متا، چیزی که مکان و زمان نداره از با عین و متا از او سوال پرسیده نمیشه. الا انه یجوز ان یستغنا عنها غالبا به مطلب حل المرکبه، مضافا به این که ما میتونیم کل اینا رو تو حل مرکبه بیاریم، یعنی کمشه، یعنی کمیتشه دیگه، یه وصفی که بر او ثابت میشه، مکانشه وصفی بر او ثابت میشه، زمانشه وصفی بر او ثابت میشه، همشو تو هر مرکب میتونیم خلاصه کنیم و تمام. فبدلن ان تقول مثلا کیف لون ورق الکتاب و عین هو و متا تبعه، به جای اینکه بپرسی آقا این رنگ ورق کتاب کجاست و کجاست این ورق کتاب و کجا منتشر شده این ورق کتاب یا کل این کتاب، تقول چی؟ هل ورق الکتاب ابیض؟ هل مرکبش کن سری. و هل هو فی المکتبه؟ آیا این کتابه تو کتابخونه است؟ و هل تو به هذا العام؟ آیا سال 1399 مثلا چاپ شده؟ و هاکذا اینطوری. یعنی اصلا اینا قابل ادغامن با مطالب بالا. و لذا وصفوا هذه المطالب بالفروع و تلک بالاصول. لذا اینها رو به فروع میخونن، اونها رو به اصول. حاشیه مولا عبدالله بخونید مفصل همه این رؤوس ثمانیه رو ایشون توضیح داده، میتونید اونجا ببینید مطلب رو. خیلی هم الان برای آشنایی با مطالب خوب، برای خیلی الان هم ما نیست این مطلب. خب بحث بعدی که بحث اصلی این کتابه، این بخش از کتابه، بحث از خود تعریفه. آقای مظفر برای اینکه ضرورت تعریف رو نشون بده یه خطبه مقدماتی خیلی عالی و خوب میخونه، خیلی خوب، ناظر به زبان خودش، ناظر به وضعیت خودش، خیلی بحث خوبی ارائه میکنه. ایشون میگه یکی از مشکلات اساسی بشر، نه فقط در مسائل علمی، در مسائل سیاسی، در مسائل فرهنگی، بازی با معانی الفاظه و تغییر دادن و تقلیب و گول زدن افراد به واسطه الفاظ بدون اینکه معانی درست از او اراده بشود. و ایشون میگه چقدر این زیاد در زندگی بشر مخصوصا تاریخ خود ما مؤثر بوده و چقدر خطرات به وجود آورده و چقدر اگر ما آشنا بودیم به مفاهیم واقعی اشیا و الفاظ جلوتر بودیم و خیلی از مسائل برای ما حل میشد. دیگه اینو میخونم با آقای مظفر، خیلی جالبه. این آقای مظفر مقدمه قرار میده تا بگه تعریف مهمه، ضرورت بحث تعریف رو بگه، بعد ضوابطش رو بفهمه. التعریف تمهید مقدمه. خدا رحمت کنه این مرد بزرگ رو. کثیرا ما تقع المنازعات فی المسائل العلمیه و غیرها حتی السیاسیه لاجل الاجمال فی مفاهیم الالفاظ التي يستعملونها. کثیرا ما، این خیلی از اوقات منازعات و دعواها شکل میگیره کجا؟ هم در مسائل علمی و حتی غیر علمی مثل مسائل سیاسی. چرا؟ لعجل الاجمال فی مفاهیم الالفاظ، چون مفاهیم الالفاظ مجملن، هر کی معنای خودش برای خودش اراده میکنه میذاره پشت اون لفظ، اون الفاظی که استعمال میکنه. فیضطرب حبل التفاهم، اون حبل و تناب تفاهم مضطرب میشه، دیگه نمیتونه همه با هم تفاهم درستی داشته باشن، چون من یه چیز دارم میگم با یه لفظ، اون یه چیز دیگه داره کلا میفهمه، چون معانی و تصوری که از این لفظ داریم مشترک نیست. لعدم اتفاق المتنازعینه یا متنازعینه، حالا میتونیم هم صیغه مثنى بخونیم دو طرف دعوا و هم صیغه جمع که دیگه همه اطراف دعوا رو بتونیم بگیریم. الا حدود، حالا چون بالا فهمودی استعملونها دیگه جمع بخونیمش، الا حدود معنی لفظ. چرا؟ چون افراد مختلفی که دارن اینجا بحث میکنن یکی نکردن هنوز مفاهیم بحث رو با هم دیگه. دوستان خیلی مهمه این، شب و روز ما با این قضیه درگیر. من مظفر بعد دوتا مثال خیلی خوب میزنه برای این. اصلا طرف میگه اسلام، منم میگم اسلام، اون یه چیز دیگه ای مد نظرش، اون میگه خدا، منم میگم خدا، کامل دوتا چیز متفاوت اصلا داریم اراده میکنیم، بعد دعوا میکنیم سرش با اینکه یه چیز نه، متفق نشده حرفمون با هم دیگه. فیذهب کل فرد منهم الى ما یختلج فی خاطره من المعنا، هر کدوم از این افراد خلاصه معتقد میشه، یعنی یذهب این معتقد میشه به اون چیزی که یختلج، یعنی در ذهنش متبلور میشه، میاد فی خاطره در ذهنش از اون معنا، یعنی خلجان هر چیزی در ذهنش اتفاق افتاد به همون معتقد میشه. و قد لا تکون لأحدهم صورتون واضحتون للمعنى مرسومتون به ضبط فی لوحت ذهنه. جالبه گاهی طرفین ماجرا هیچ کدومشون در مورد اون لفظی که دارن با هم دعوا میکنن معنای واضحی ازش نمیدونن که مرسومتن به ضبط، که رسم شده باشه، کامل ثبت شده باشه و ضبط شده باشه فی لوحت ذهنه، در اون صفحه ذهنش نیست چی، فقط رو لفظ دعوا میکنه. فیقنع لتساهله او لقصور مدارکه به صورت المطموسه المضطربه، قانع میشه چی این آدم؟ هر کدوم از اینا یه صورت مطموس یعنی محو شده، اصلا واضح نیست، یه صورت ناواضحه، مضطرب، مضطرب یعنی اصلا هیچ قراری نداره، درست حسابی سر جای خودش قرار نگرفته، قانع میشه به همین یه صورت مطموسه مضطرب. حالا چرا لتساهلهی، یا اصلا خیلی پی قضیه نیست، متساهله، دقت نداره، اول قصور مدارکی، ادراکاتش ضعیفه، کم عقله. و یبنی علیها منطقه المزیف، ببخشید، و یبنی علیها منطقه المزیف، و اون منطق مزیف یعنی مردود و ضعیف و داغون خودشو بنا میکنه بر همین صورت مطموسه مضطربه. مزیف هم یعنی باطل، جعلی، بی اساس. و قد یتبع الجدلیون و الساسه، بله، الفاظا خلابتا غیر محدودت المعنا به حدود واضحه. و حضرات جدلی، اونها که اهل جدلن، و ساسه سیاست مدارا خیلی هاشون، ان عمدن و هیلتن، به خاطر عمد و هیله، چون میخوان گول بزنن افراد رو، الفاظی رو ازشون تبعیت میکنن، الفاظا خلابه، خلابه این رنگارنگ زیبا، ظاهر زیبا داره، غیر محدودت المعنا به حدود واضحه، الفاظی که ظاهر زیبا دارن اما معناشون محدود نشده به یه حد واضحی، هیچ چیش اصلا معلوم نیست معنی این لفظ چیه، داره یک سال روی حرف میزنه، رأی میاره بر اساس این لفظ. یستغلون جمالها و ابهامها للتأثیر علی الجمهور، این غل به معنای خدمت شما که عرض بکنم هیله و گول زدنه. یستغلون جمالها، هی جمال و ابهام این لفظ رو هی غل و هیله درش میکنن، جمالشو بیشتر میکنن. و حالا اینجا به معنی غلو هم میتونه باشه، البته یستغلونه به همه از غلله بیاد بهتره تو بگیم از غلبه میاد، یعنی هم به معنای همون هیلگریه در ابهام و جمال این الفاظ. چرا؟ لتأثیر علی الجمهور، جمهور یعنی عامه مردم، تا بتونن به واسطه اون بر عامه مردم اثر بذارن. غل و همون غل و غش و اینها دیگه. ولیت رکو کل واحد یفکر فیها به ما شاعت له خواطره الخاطئه او الصحیحه، و افرادو ول میکنن که هر طور که دوست دارن فکر کنن در مورد این الفاظ، حالا چه با خواطره الخاطئه، چه با خطورات ذهنی خاطئه شون، اشتباهشون، چه صحیحشون، ولی حرفشون میزنن و میرن. فیبقا معنى الکلمه بین افکار الناس کالبحر المسترب، کلمه معنایی داره، این معناش بین عموم مردم مثل یک دریای مواجی میمونه، هیچ کس معلوم نیست. آقا مظفر داره آسیب شناسی اجتماعی میکنه بحث تعریف ها، خیلی جالبه، از خیلی جای خوبی وارد شدشون. ولهذا تأثیر سحری عجیب فی الافکار، و برای این اتفاق یعنی همین مبهمگویی معنا، یه تأثیر سحرآمیز عجیبی در افکار مردم، چقدر ملت رو اینطوری، ملت ها رو چاپوندن و گول زدن. و من هذه الالفاظ کلمه الحریه، یکی از این الفاظ در زمان خودشون کلمه حریته، التي اخذت مفعولها من الثوره الفرنسيه و اهدفت الانقلابات الجباره في الدوله العثمانيه والفارسيه، اون معنایی که اون اثر خودش از کی گرفته، از انقلاب فرانسه گرفته، من الثوره الفرنسيه، و اهدفت و باعث ایجاد انقلابات بزرگی شده در کجا، فی دولت العثمانیت و الفارسیه، در دولت عثمانی و در ایران. و تأثیرو کلهو لاجمالها و جمالها سطحی الفاتن، تأثیر این کلمه در چیه؟ فقط به خاطر اجمالشه و اون زیبایی سطحی ظاهرش. و الا فلا یستطیع العلم ای حدها به حد معقول یتفق علیه، جالبه، و الا اصلا علم نمیتونه این رو محدود کنه به یه حد معقولی که همه برش متفق باشن، یعنی اون آزادی که از اونجا آوردن معلوم نیست اصلا چیه، این حریته، هر کیه معنی برای خودش گفته، و همه یه کسایی که دارن فریادش میزنن نمیدونن چیه، ولی ایشون میگه بر اساسش یه انقلابی در فرانسه این رو سازماندهی میکنه به جهت فکری، بعدا تو کل دنیا آثارش میاد. و مثلها کلمت الوطن، یکی از کلمات اینا چالش های زمان های مظفره ها، بحث های پان عربیست و پان ایرانیست و پان ترکیست، این ملی گرایی و بحث های نگاه های لیبرال آزادی گرایی در اون زمان. مثل کلمه وطن الخلابه که کلمه خوشگلی زیباییه، التي استغلها ساسة الغرب لتمزيق بعض الدول الكبرى كالدول العثمانية. عجب، این رو بعضی از سیاستمداران غرب این رو خلاصه زیباش کردن و درش دمیدن تا چیکار کنن؟ لتمزيق، تا نابود کنن بعض الدول الكبرى كالدولة العثمانية. مال چه زمانیه؟ مال بعد از جنگ جهانی اولی که دولت عثمانی از بین رفت، جنگ جهانی اول و آثاری که بعد از اون جنگ جهانی اتفاق افتاد و بعداً در حدود 30 سال 1914-15 جنگ جهانی اوله، 30 سال بعدش حدوداً اسرائیل در دل دولت عثمانی، در دل دولت بزرگ اسلامی عثمانی تأسیس شد. و ربما يتأثر على الباحث أن يعرف اثنين كانوا يتفقان على معنى واحد واضح كل الاتفاق يوم ظهور هذه الكلمة في قاموس النهضة الحديثة. و ایشون میگه شاید اینطوری بگیم که غیر ممکنه که یک کسی که اهل تحقیق باشه ای یعرف اثنین، که دو نفر رو بتونه معرفی بکنه که متفقن بر یه معنای واحد واضحی اتفاق تام ها، کی؟ یوم ظهور هذه الکلمه فی قاموس نهضت الحدیثه، زمانی که توی نهضت جدید، نهضت دوران مدرن، این کلمه به وجود اومد، وطن. دو نفر رو نمیتونی پیدا بکنی دقیقا بدون معنی وطن نزد اونها چیه؟ این چی؟ یعنی خاک، یعنی جغرافیا که توش زندگی میکنیم، یا اونجایی که همزبان ما کیه؟ این مرز وطن کجاست؟ بله. فماهی ممیزات الوطن، ممیز وطن چیه؟ اهی اللغت و ام لهجتها، آیا ملاک ممیزیت برای وطن مثلا زبانه، مثلا انگلیسی زبان ها، فارس زبان ها، عرب زبان، ام لهجه، یا لهجه است، ام لباس، یا لباسه، ام مساحت الارض، یا نه، یا این مساحت زمین، مثلا اینجا عراق و اونجا ایرانه، ام اسم القطر و البلد، یا اسم شهر و روستا و مثلا یه منطقه است. بل کل هاز و غیر مفهومن حتی الان علاوه وجه نگه اتفاق علیه جمعی اون ناسه علمان. تا امروزشون میگه، تا امروزی که مظفر است، میگه معلوم نیست وطن مال کیه، ولی بر اساس انقلاب شده معلوم نیست کی وطن، یعنی کی، کجا حدش کجاست. واقعا هم هنوز هم همینه دوستان. و مع ذالک نجد کل واحد منا فی البلاد العربیه یدافع عن وطنه، میگه با این که ما نمیدونیم مثلا این وطن چیه، ببینیم هر کی داره توی امت عرب از وطن خودش دفاع میکنه. فلمازا لا تکون البلاد العربیه تو اول بلاد الاسلامیه کلها وطنا واحد، آقا چرا همشون یه وطن نباشن؟ چقدر قشنگ مظفر، فقط منطق نیستا، خدا رحمتش کن. فمن الواجب علی من اراد الاشتغال بالحقائق، کسی که میخواد دنبال حقایق بره، مسئلهش حقیقته، حالا چه توی علوم چه تو سیاست یا هر جا، لالا یرتط مهوه و المشتغل معه فی المشاکل، تا او کسی که تا خودش و او کسی که همراه با اونه، او هم داره دنبال حقیقته، غرق نشود در مشکلها و زیر مشکلها فرو نره، ایفرغ مفردات مقاصدهی فی قالب سهل من التهدید و شر، که بریزد اون مفردات مقاصد خودش رو، یعنی وقتی که یه قصدی داره، یه چند تا کلمه میخواد بگه، مفرداتش رو کلمه به کلمهش رو در یه قالب سهلی از چی؟ من التهدید، تهدید یعنی تعریف محدود مشخص کردن، و شر و توضیح قرار بده. آقا منظورم اینه، فیحفظ ما یدور فی خلده من المعنا فی آنیت من الالفاظ وافیت به خلد. دوستا این یعنی خاطر، یعنی ذهن، یعنی آن چیزی که نزدش حاضره، تا حفظ کنه ما یدور فی خلده من المعنا، تا حفظ کنه اون چیزی که از معنا در خاطرش هست، فی آنیت، توی ظرفی من الالفاظ، در یه ظرفی از الفاظ، وافیت به، وافی باشه به اون خلاصه مقصود خودش، لا تفیض علیها جوانبه، طوری که دیگه این چیزی که ریخت داره میرزه تو این ظرفه، از این ور بر ظرفه نریزه بیرون. تفیض یعنی بیرون ریختن، جوانب این، جوانب اون ظرف، لینقله الى ذهن سامع اول قاری، تا نقل بکند اونو به ذهن سامع، شنونده یا قاری، یا کسی که داره مطلبشون از رو کتاب میخونه، کما کان مخزونا فی ذهنی بالضبط، همونطوری که در ذهن خودش معلوم بوده، اون طرف واقعا بفهمه این چی میگفت. لذا باید چیکار کنه؟ اون چیزی که در خلد و خاطرش هست و توی سری ظرف بریزه. ظرف چیه؟ اون الفاظ واضحن که این ظرفا رو تقدیم کنه به اون سامع یا اون خواننده، این بفهمه منظور این آقا چی بود. و علی هذا الاساس المتین یبنا التفکیر السلیم، بر اساس این اساس متین و درسته که تفکر سالم میتونه قرار بگیره. و لاجل ان یتغلب الانسان علی قلمه و لسانه و تفکیره، برای که انسان بتونه غلبه کنه بر قلم خودش، بر زبان خودش، بر فکر خودش، لابد له من معرفت اقسام تعریف. بعد یه جای ضوابط و اقسام تعریف رو بهش بگیم آقا هر وقت خواستی تعریف کنی اینطوری تعریف کن، تمام، چپندر قیچی و هوایی تعریف نکن. لابد له من معرفت اقسام تعریف و شروطه و اصوله و قواعده. اقسام تعریف چیان؟ شروط تعریف چیان؟ اصول در تعریف چیان؟ قواعد تعریف چیان؟ برای چی؟ لیستطیع یحتفظ فی ذهنه بالصور الواضحه للاشیاء اولا، تا اول برای خودش. یادتون الحاجات المواسع الفاظ اول میگفت خودش مهمتر از بقیه است، اینجا هم همینه. اول خودش بتونه تعریف درستی از اشیاء جلو خودش بذاره، آقا تعریف اینه، با این ضوابط تعریف من درسته. لذا یحتفظ فی ذهنه بالصور الواضحه للاشیاء اولا، تو ذهن خودش صورت‌های واضحی از اشیاء بیاد، این تعریف واضح از اشیاء بیاد، بعد هم اگر خواست با کسی حرف بزنه، نقل افکار کنه، تو ذهن اونم خرابی به وجود نیاره. و اینقلها الى افکار غیره صحیحا ثانیا، و همین که بتونه به افکار غیر خودش هم این مطالب رو منتقل کنه به صورت صحیح. فهازهی، اینه که گفتیم حاجتنا لمباحث تعریف، این دلیل اینی که دنبال مباحث تعریفیم. جلسه بعدی اقسام تعریف رو انشاءالله باید بخونیم، انشاءالله الرحمن جلسه بعدی وارد اقسام تعریف میشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.